بسم الله الرحمن الرحیم. تو برشماری و رصد و پایش تهدیدات به یه دسته از تهدیدی رسیدیم که این تهدیدات به نوعی جاری و دائم هستند که از جنس تهدیدات نظامی یا تهدید امنیتی هستند، یا به تعبیری میشه گفت که جنگ ها هستند. جنگ ها معمولا وقوعشون دست یه طرف نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم ما امیال و در واقع اراده بر جنگ نداشته باشیم جنگ شکل نمیگیره. کما اینکه ما تو دفاع مقدس هم وقتی انقلاب کردیم هیچ نوع انگیزه و اراده برای حمله به کشور همسایه نداشتیم، ولی کشور همسایه احساس کردن که ما ضعیف شدیم و ما حمله کردن. بنابراین تو توازن قدرت یا احساس این که قوی تر شدیم یا ما ضعیف تر شدیم میتونه شکست بازدارندگی داشته باشه و شروع حمله. بنابراین تو هر لحظه اگر همسایگان ما یا ابرقدرت های نزدیک ما احساس بکنن که قدرتشون خیلی زیاد شده یا ما خیلی ضعیف شدیم و این توازن در برابر به هم خورده، احتمالی که جنگ شکل بگیره وجود داره، کما اینکه در گذشته هم اتفاق افتاد. بنابراین موضوع تهدید یه موضوع دائمی و همیشگی هستش. به تعبیری مقام معظم رهبری میفرمایند که پدافند قرابر یک اصل است برای همیشه. این موضوع رو تاکید دارم برش که با تغییر کم شدن، زیاد شدن یا نزدیک یا دور شدن تهدیدات نظامی، موضوع نباید تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین ما که کشوری هستیم که حدود 8 سال وارد جنگ شدیم، دفاع کردیم از کشورمون در برابر تهاجم دشمن و تجربیاتی ازش به دست آوردیم، آسیب‌هایی به دست آوردیم، اونجا معلوم شد که چه نوع ساخت سازهایی در کشور در برابر تهدیدات آسیب پذیر هستش و اگر آسیب ببینه چه پیامدهایی برای مردم ما داره، چه خسارتهایی برای کشور داره. و طبیعتاً جنگ های اطراف ما هم بعد از دفاع مقدس مثل حمله امریکا یا به عراق یا آزادسازی کویت یا حمله داعش یا حمله صهیونیست‌ها به لبنان این و حمله عربستان به یمن، اینا رو که بررسی کردیم دیدیم که مراکز ثقل و زیر ساخت هایی که داره کارکرد های بالا هستند همواره جزو اهداف دشمن هستند برای حمله. مثلا عربستانی ها وقتی به یمن حمله میکنن، هر جایی که یه قابلیت حداقلی به عنوان زیر ساخت داره مورد حمله واقع میشه، مثلا تاسیسات آب، برق، پل، جاده و تاسیسات شهری مورد حمله واقع میشه. یا در حمله صهیونیست ها به لبنان در جنگ 33 روزه دیدیم که حتی مخازن آب و مخازن فاضلاب، پلها، مخازن پمپ بنزین و هر نوع از زیر ساختی رو مد نظر قرار میدن. به نوعی میشه گفت در تهدید جدید زیر ساخت ها تبدیل به هدف نظامی شدن و توی تهدید امریکا علیه عراق و بقیه هم این مدل تبدیل شده به نظریه‌ای که یه نفر به اسم آقای جو باردن اینو ارائه کرده تو ارتش امریکا که به نام حلقه‌های استراتژیک باردن هم تعریف شده. زیر ساخت های یک کشور رو دسته‌بندی میکنن و حلقه حلقه میگن که هر کدوم از این زیر ساخت ها چقدر اهمیت داره. برای شکل تهدید در حوزه نظامی زیر ساخت محور شده و در واقع هر چقدر زیر ساخت مهمتر، متمرکزتر و یک پارچه تر باشه، تو لیست اهداف دشمن جدیتر بهش دیده میشه و توجه میشه. و از این طرف هم طبیعتاً ما بایستی نسبت به موضوعات ایمنسازی، مستحکمسازی و مقاومتسازیش دقت کنیم و توجه کنیم و فرض رو بر این بذاریم که اگر درگیر همچین تهدید یا جنگی شدیم و دشمن زد، بتوانیم ما از خدماتش بهره برداری باشیم. بنابراین لازم است که ما موضوع رو در قالب پدافند کالبدی یا همون موضوعات فنی مهندسی دنبال بکنیم و به نوعی کشور رو در همه ابعاد، از یک پل کوچک گرفته تا بندر، تا کارخونه، تا شهر، تا زیرساخت‌های شهری و حتی مترو و هر بخشی که ما لازم داریم بسازیم، طوری بسازیم که یک مستحکم و مقاوم، دوم این که اگه تهدید شکل گرفت و اتفاق افتاد ما یک تداوم کارکرد داشته باشیم، یعنی سیستم با هم نریزه و کار کنه، دوم این که مستحکم سرپا خودش ببینه، عملکردش رو بتونه پاسخگو باشه. برای این ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به دانش مهندسی داریم که ببینیم چجوری میشه اثر تهدید رو بر زیر ساخت ها احسا کرد، در آورد، چجوری میشه اینا رو آنالیز کرد در قالب فرمول مهندسی. مهندس های شهرساز ما، مهندس های سازه ما، مهندس های تاسیسات ما، کسای دانشگاه های ما که اینا رو تدریس میکنن و طراحی میکنن، در واقع یک نوع دانش فنی مهندسی و فن قرامل رو تولید بکنن و ما از یه طرف مهندسین ما و متخصصین ما آموزش ببینن، از یه طرف ظرفیت های اجرایی مثل شرکت های مشاور و شرکت های پیمانکار تقویت بشن و دنبال کنن، از یه طرف هم نظامات استانداردی و کنترلی و آیین‌نامه‌ای بتواند استانداردها و آیین‌نامه و نظامات ساخت و ساز تو این حوزه رو با ملاحظات مربوط به فن قرامل ببینن و تولید کنن، که طبیعتاً کارهای بسیار سختی هستش. معمولاً همه کشورهای دنیا همشون تولید کننده نیستن، بعضیشون صرفاً مصرف کننده هستن و تولید کننده تو دنیا کم هستن. تو این زمینه ما از دانش دنیا کم میتونیم استفاده کنیم، نه که اصلا نمیتونیم استفاده کنیم، کم هستش و طبیعتاً لازم هست که خودمون توی زمینه فعالیت کنیم. ما در 15 سال گذشته تلاش بسیار زیادی کردیم در حوزه کالبدی. اولا که تو حوزه نظامی تقریبا تمام زیرساخت‌هایی که مورد نیاز یک دفاع جامع و سنگین و امن باشه رو برای کشور ایجاد کردیم، من جمله شهرهای موشکی، من جمله سیلوهای موشکی، من جمله سیلوهایی برای نگهداری شناورها، موشکها، تجهیزات نظامی و همسال هم و حتی خطوطی که احتمال میدیم مورد لازم باشه پیش بینی و ساختیم و در واقع ما توی بازه زمانی تقریبا در 12 ساله همه استحکامات مورد نیاز رو توی حوزه تو بخش کالبدی ساختیم و درست کردیم. بخش دوم تو حوزه کشوری. تو حوزه کشوری اومدیم متناسب با اهمیتی که زیرساخت‌ها برامون دارن توی این چارچوبی که تعریف کردیم، زیرساخت‌ها رو در قالب حیاتی حساس و مهم دسته‌بندی کردیم و متمرکز شدیم روی زیرساخت‌های حیاتی اول و بعد حساس و بعد مهم. طبیعتاً از جنس تولید الزامات، آیین‌نامه و نظامات فنی مهندسی، از جنس تربیت و توانمندسازی شرکت‌های مشاور و تولید دانش فنی مهندسی، از جنس توانمندسازی شرکت‌های پیمانکار ایرانی و داخلی، از جنس توجیه کارفرمایان و دستگاه اجرایی، هم وزارتخانه‌ها، هم استان‌ها و هم شهرداری‌ها، به شکلی که این موضوع کاملاً بشناسن و دنبال کنن. در کنار اون هم خوشبختانه مجلس شورای اسلامی قوانین خیلی خوبی توی زمینه مصوب کرده و در اختیار گذاشته و در واقع همه دستگاه اجرایی رو مکلف کرده که به این قوانین تمام زیرساخت‌هایی که برای کشور تولید می‌کنن به نوعی مقررات و قوانین و فن قرامل درش رعایت بشه و ایجاد بشه. و مثلا ما در برنامه احکام دائمی برنامه ششم ماده 58 داریم که همه دستگاه اجرایی رو مکلف کرده که بایستی حتماً این ملاحظات انجام بشه. خب خوشبختانه هم دستگاه اجرایی ما استقبال خوبی کردن و ما تقریبا بخش زیادی از طرحهایی که در کشور طراحی و اجرا میشه و آماده میشه رو تلاش میکنیم با هماهنگی دستگاه ملاحظات بدافند قرارول براشون تامین کنیم، تولید کنیم، ابلاغ کنیم و الزام کنیم و همچنین نظارت کنیم که اجرا بشه. طبیعتا یه بخشی داریم به نام اون بخش از زیرساخت‌های کشور که از گذشته تا به حال ساخته شده و الان در دست بهره‌برداری است و اینا در واقع اعمال ملاحظات پدافند قرامل یه اندازه توش سخت هستش، به دلیل اینکه با یک وضع موجودی ما طرف هستیم، یه کارکردی در حال جریان است و باید اتفاق بیفته. طبیعتاً از مدل مهندسی معکوس توی زمینه استفاده و تولید می‌کنیم. من توی چند جمله میتونم یه جمع‌بندی بگم که ما در حوزه پدافند کالبدی تونستیم دانش فنی و مهندسی پدافند قرامل یا دانش پدافند کالبدی رو تو کشور تولید بکنیم و الان حدود 6-7 رشته دانشگاهی در این حوزه تولید کردیم که به تربیت مهندسین و متخصصین انجام میده. دوم اینکه تونستیم به اندازه زیادی در حوزه ساخت زیرساخت‌های مطمئن و امن و مستحکم خودکفا بشیم. شما این شهرک‌های مشترکی که می‌بینید یا سیلوهای مشکی که می‌بینید دانش فنی بسیار بالایی توش نهادینه شده و این دانش فنی امروز در اختیار مهندسین ما هستش و حتی اثر حرارت، اثر صوت، اثر لرزه و اثر هر نوع سازه دینامیکی بر اینها و بار دینامیکی بر اینها بررسی کردیم و تونستیم به ثبات برسونیم و کنترل کنیم. خب دانش و پیشرفت بسیار خوبی هست. ما در حوزه پدافند کالبدی تقریبا به مرز خودکفایی رسیدیم و تقریبا میتوانیم همه نیازی که خودمون داریم رو تامین کنیم. طبیعتا در حوزه های غیر نظامی هم نیازمند این هستیم، بخشایش تولید کردیم، بخشایش هم لازم است که حتما انشاءالله با تلاش دانشگاه ها و اومدن کمک ما توی این زمینه بتوانیم تولید بکنیم که انشاءالله به نتیجه برسه. عرض کنم که ما تقریبا 4 سالی هستش که بخش امور شهریمون رو فعال کردیم و مباحث پدافند قرام در حوزه شهرداری ها رو در واقع اختصاص ساختار و کار بهش دادیم و توی این 4 سال گذشته همه شهرداری های 50 شهر پر جمعیت کشور که شهرهایی که بالای 25,000 نفر هستند رو راه اندازی کردیم، سازماندهی کردیم، ساختار داد شکل دادیم اونجا و در واقع برای به اونها برنامه و طرح جامع پیش می کردیم. امسال در سال 97 20 از این 50 تا شهر طرح جامع مطالعات پدافند شهرشون تکمیل میشه و در واقع همه دارایی ها، همه تهدیدات، همه آسیب ها، همه مرکز پر خطر درون شهری و همه سناریوها داخل شهرها این 20 شهر بررسی میشه و انتهای مطالعات ما دارای یک برنامه جامعی هستیم که دقیقا به ما نشون بده که کدوم بخش ما چقدر آسیب توش وجود داره و چه اتفاقاتی باید بیفته. مثلا ما تو شهرامون مراکز پرخطر شیمیایی داریم، مثلا مرکز دپوی گاز کلور برای تصفیه آب یا کارخانجات شیمیایی تولید کننده سموم یا تولید کننده رنگ یا سایر مشتقات شیمیایی داریم که خدایی نکرده اگر اتفاقی براشون بیفته یا یک خطای صنعتی شکل بگیره نشت اونا میتونه برای مردم آسیب برسونه. همه این مراکز با طبیعتاً توی برنامه منسجمی از شهرها برن بیرون و مباحث تولید خطرشون نسبت به مردم قطع بشه که جزء برنامه ما هم هست که بتوانیم انشاءالله سازماندهی کنیم و دنبال کنیم. به تعبیری میشه گفت که بخش دوم بحث ما دانش پدافند غیرعامل در حوزه شهر هستش که ما نیازمند این هستیم که بتوانیم پدیده هایی مثل زیرساخت های شهری، شریان های زیربنای شهری رو که در واقع شهر روی اونا مستقر هست و دنبال میشه و حدوداً 60 سیستم رو شامل میشه بتوانیم هماهنگیش رو و تعاملش رو و وابستگی متقابل این سیستم ها و شریان ها رو به شکلی مدیریت کنیم که خدا نکرده حادثه مثل حادثه بهمن 95 اهواز اتفاق نیفته که وقتی برق قطع میشه پشت سرش آب قطع شه، پشت سرش برق قطع بشه، پشت سرش ارتباطات قطع بشه و بقیه در واقع ما رو دنبال یک تخریب آبشاری زیر ساخت ها دوبار کنه.
سازمان پدافند غیرعامل کشور